بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عقل احکام کلی بسیار مفیدی رو از خود صادر میکنه که شرع مقدس اون احکام رو به همون صورت حکم میکنه، یعنی در کلیات اختلافی بین عقل و شرع نیست. از وسیله های عظیم دانشمندان در اجتهاد مسائل الهی عقل. جمله در کتاب ها هست: کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اون چرا که عقل سلیم حکم میکنه، شرع هم به همون گونه حکم میکنه. اما چون میدان دید عقل به اون اندازه وسیع نیست که بتوانه به تأمین سعادت دنیا و آخرت ما به تنهایی کمک بکنه، حضرت موسی بن جعفر می فرماید خداوند انبیا و پیغمبران و ائمه رو هم قرار داد که این دو منبع یقیناً شما رو به خیر دنیا و آخرت و خوشبختی امروز و فردا می رسانن. از کتاب شریف اصول کافی سه روایت بسیار مهم انتخاب کردم، اونها رو بگم تا به یه حکم عقل اشاره بشه. به ترتیب این روایات از رسول خدا و حضرت باقر و امام صادق علیه السلام. چقدر هم زیباست. پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین می فرماین، خطابشون به ایشونه: یا علی، لا فقر اشد من الجهل. هیچ نداری، تهیدستی زیانبارتر از نادانی نیست. شما اگر با آیات قرآن دقت بکنید، صحبتایی که قیامت با جهنمی ها میشه، یه موردش اینه که چی شد شما اومدین جهنم؟ اونا جواب میدن ما نرفتیم مسائل نجات بخش رو بفهمیم، نسبت به دین، تکالیف، مسئولیت ها، حلال و حرام نادان ماندیم، نادانی ما رو کشید به جهنم. اگه دانا شده بودیم که اینجا نمی اومدیم، اینجا که جای عاقلان نیست. البته عنایت هم باید داشته باشید، بخشی از آیات قرآن که بهشت رو مطرح میکنه یا هدایت رو مطرح میکنه، میگه بهشت رفتن قبول هدایت کار اولوالالبابه، انما یتذکر اولوالالباب. من خودم هم نمیدونستم اولوالالباب یعنی صاحبان خرد. آیا در دل معنای صاحبان خرد قیدی هم وجود داره؟ سراغ اهل تحقیق رو در کتابهاشون گرفتم، دیدم این بزرگواران معنی کردن اولوالالباب یعنی صاحبان خرد خالص، خردی که اسیر این مکتب و اون مکتب و اون راه و اون مدرسه نیفتاده، خالصیشو صاحبش حفظ کرده، به عبارت دیگه قاطی نداره عقلشون، واقعا عقل کار میکنه، راهنمایی میکنه. یا در بعضی از آیات قرآن که حقایق رو، حالا مثل پروردگار رو، مثل موقعیت هستی رو، مثل موقعیت خود رو در این عالم هستی اولوالالباب متوجه میشه. اونجا هم داره یتذکر رو متوجه میشن اولوالالباب این حقایق. خب عدل مهمه، اما موسی بن جعفر میفرماد فراموش نکنید که برای تأمین سعادت دنیا و آخرتتون این عقل کمک میخواد. عقل تنها حکمی که میکنه میگه خدا همه جور بهت محبت کرده، بنده او باش، سپاسگزار او باش. اما ما نمیدونیم حالا چگونه سپاسگزاری کنیم. این حکم بسیار حکم با ارزش که وجود مقدس او خلقت کرده، روزی تو داده، آسمان و زمین رو برات ساخته، خورشید و ماه و ستارگان رو برات به کار گرفته، تو سپاسگزار او باش. خب چجوری سپاسگزاری کنیم که شایسته او باش؟ اینو انبیا و ائمه یاد میدن. با عبادت انسان میشه سپاسگزار پروردگار. عبادات هم همیناییه که در قرآن بیان شده، در رساله ها بیان شده، در کتاب های معتبر دینی بیان شده. اینا رو دیگه عقل نمیتونسته به ما راه نمایی کنه. اما کلی مسئله رو چه؟ عقل اگه باشه قطعا آدم جهنم نمیره. یعنی دانایی، اینجا عقل در روایت پیغمبر یعنی دانایی، یعنی فهم معارف الهیه. این که میفرماید هیچ نداری زیانبارتر از نادانی نیست، درسته. چون آدم که نادان باشه به مسئولیت‌هاش و چی کار بکنه، چه مسئولیتی رو عمل بکنه در حالی که نمیدونه. قیامت همین نادانی باعث میشه آدم دچار عذاب الهی بشه. و بعد میفرماید لا مال اعود من العقل. علی جان، ثروتی در این عالم بهره دهیش و نفع دهیش و سود دهیش بالاتر از عقل نیستش. خب عقل که از یه جنس دوپا سلمان درست میکنه، ابوذر درست میکنه، مقداد درست میکنه، مقامات بالاتر قمر بنی هاشم علی اکبر درست میکنه. اینا همه محصول عقل. ماها رو در این دنیای فساد درست قرار میده، تو این جهان پر از خرابکاری و قتل و غارت و رشوه و دزدی و فسادهای جنسی. خب این کمکی که دین به عقل ما داده ما رو در این گردونه زیبای بندگی خدا قرار داده. ما داریم از عقل خیلی منفعت میبریم. چه جور؟ در حد خودمون، حالا یا خوندیم یا شنیدیم، این مکتب‌های گوناگون جهان رو میبینیم. مکتب مسیحیت رو که به غلط هم اسم حضرت مسیح رو روش گذاشتن، نصرانیت، تعبیر قرآن، یهودیت و سایر مکتب‌ها، مکتب لائیک. خب می‌بینیم تو اینا آدمای متخلق به اخلاق، آدمای بنده پروردگار، آدمای وزین، آدمای با ارزش نیست. باور بکنید نیست. من اروپا با بعضی از دانشمندانشون ملاقات کردم، البته با دانشمندان خیلی از مذاهب، یهودیت، نصرانیت، زردشتیت، بزرگان لائیکشون، حمال علمن ولی آدمای بسیار پوکیان، حمال دانشن، آدم های بسیار پوچی هن، آدم های پوچ. عقل رو به کار نمیگرن، خودشون نوشتن هر یه بار که کسی مشروب الکلی میخوره 2000 عدد سلول مغزش میمیره. من با یه دانشمندی در لندن ملاقات داشتم، مثل اینکه پول تو جیبش نبود، گفت چقدر میخوای با من حرف بزنی؟ دانشمند دانشگاهی. گفتم 2 ساعت. گفت پاشو برو این سیگارو با این مارک، این مشروبو با این مارک بگی بیار، چون من 2 ساعت بخوام با تو حرف بزنم خسته میشم. نیم ساعت به نیم ساعت بعد یه سیگار بکشم، یه لیوانم این مشروبی که علامتشو میگم که مال کدوم کارخونه است، اونو بعد بخورم که سر حال بشم. خودتون نوشتین که سیگار ضرر داره، عقلم میگه ضرر داره، ریم میگه ضرر، مشروبم که میگین ضرر داره. تو دانشگاه کمبریج خدا شاهد با یکی از مهمترین استادان، حالا ما 3 ساعت از لندن رفتیم کمبریج که شهر دانشگاهیه، اومدیم تو حیات یه دانشگاه سوال کردیم از مهمترین استاد اون دانشگاه که یه ملاقاتی باش داشته باشیم، میخواستیم هم برگردیم چون کار داشت. گفتن بعد 2 ساعت صبر کن. کلاس داره ایشون؟ گفتن نه الان وقت استراحتشه. نمیدونم چجور رو منبر براتون بگم. اونا که حالا خودشون براشون مهم نی، منم حالا توضیح نمیدم. یه گناه بسیار زشت کبیره‌ای رو خیلی راحت به ما گفتن، گفتن فعلا ایشون اونجا تو دفترشون مشغول، نمیتونن بیان ملاقات، که ما هم ندیدیمش برگشت. حمال علم نه عاقل. اگر عاقل بودن حالا روایت حضرت باقر رو ببینید چی میگه. این تو اصول کافی، من کان عاقلن، خیلی روایت ظریفیه. ظریف یه همینیه که در شما هست. اومدید مقایسه کردید بین دین و بین لادینی، اومدید مقایسه کردید بین قرآن و این تورات بسیار تحریف شده، بسیار، که من حیا میکنم بعضی از این آیات دستخورده قلابیشو رو منبر برو نمیداره. لا حیا فی الدین، میخواییم دین خودمون رو بشناسیم. دین خودمون در قرآن میگه نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم نگاه درستی نیست، نگاه زن به مرد نامحرم نگاه آلوده درست نی. تو دین ما اومده یه مرد نامحرم بدن زن نامحرمو که لمس میکنه، لمس فقط ها، کاری دیگه نه، زنا نه، دست میده بهش، عرش خدا به لرزه میده تو دین ما. اما در یهودیت تو تورات میگه وقتی که شهر لوط سنگ باران شد از جانب خدا و همه نابود شدن، لوط به دستور خدا با اهلش تا اینجا تو قرآن قبل از این که سنگ باران شروع بشه از شهر رفت. تورات هم همینو میگه، میگه از شهر اومدن بیرون، خودش بود و دوتا دخترش، خانومش تو شهر موند و زیر سنگ باران الهی نابود شد. حالا خودش و دوتا دخترش و متدینین که تعدادشون هم کم بودن، اینا از شهر اومدن بیرون. اومدن در یه غاری، حضرت لوط با دوتا دختراش. این دوتا دخترا گفتن به هم دیگه، لوط خواب بود، پدر ما و خانومشو که از دست داد اونجا نابود شد، مونده خودش و ما دوتا دختر، اولادی نداره، پسر نداره، بعد خودش فراموش میشه، ما بیایم این خانوادمونو تداوم بدیم، پدره نمیره، ما دوتا هم بیمیریم هیچ به هیچ، چی کار بکنیم؟ بابای ما بچه دار بشه. خب عقل میگه یه خانوم متدین با ادبی رو پیدا بکنیم برای باباتون عقد بکنیم، ولی یا بچه دار میشه یا نمیشه. تورات رو ببینید، تورات دزدی شده، دست خورده شده. دوتا دختر گفتن بهترین راه اینه که خودمون دوتا از پدر حامله بشیم، اما حالا به بابامون بگیم قبول نمی کنه. بهترین راه این، وقتی بیدار شد شکم سیر مشروب بهش بخورون، وقتی مست کرد میتونیم ازش بچه دار بشیم، چون تو اون حال حالیش نی که داره دختر خودش رو حامله میکنه. حالا ببینید موسی بن جعفر راجع به عقل چیم. شما خود در یه حدی با مطالعه یا با شنیدن از منبر مقایسه کردید در دنیای عقلتون بین اسلام که همه چیش پاکه، همه دستوراتش فطریه، همه حرفاش عقلیه، و بین مکتبای دیگه دیدید این مدرسه رو باید پیروی کرد. فبشر عباد الذین تو سوره زمر، یستمعون القول، مثل امشب که مسئله لوط و دخترانش رو شنیدید و مسئله نگاه به نامحرم، لمس نامحرم رو شنیدید. خب عقلم میگه داری نگاه به نامحرم میکنی، آلوده میشی، یا بدن نامحرم رو لمس میکنی، بهشتی که نمیشی، تحریک شهوت حرام میشی. اینو که عقل میگه. فبشر، چقدر این آیه پرقیمت، عباد الذین یستمعون القول، به بندگان من که سخن رو میشنون، مژده بده، بهشت و رحمت من و مغفرت من و که میشنون، فیتبعون احسنه، زیباترین سخن رو که سخن خداست، سخن انبیاست، سخن ائمه است، پیروی میکنن. اولئک الذین هداهم الله، اینایی که نیکوترین دین رو پیروی میکنن، هدایت یافتگان خدا، و اولئک هم اولو الالباب، اینا صاحبان خرد خوبن، خرد پاک. مقایسه زشتی ها رو دور ریختن و مکتب پاک اصیل درست فطری عقلی رو پذیرفتن. این رو موسی بن جعفر در روایتشون می فرمویند: من کان عاقلا کان له دین. نمیشه آدم عاقل و خردمند باشه و دیندار نباشه، نمیشه. خارجی ها حمال علمن و بی ارتباط با عقل، قرآن هم علمشون رو قبول داره، حتما دیدید در قرآن: یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، تمام رشته های علوم دنیایی رو بلدن. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. حمال علمن ولی دارای دین و حقایق و مسائل الهی و آخرتی نیستن. یعنی من اینا رو عاقل نمیدونم، اما حمال علمم، خیلی هم خوب حمال علم. من اگه عاقل بودن الان که صدای شیعه تو تمام کره زمین پخش میشه 24 ساعت، از ایران، از عراق، از مراکز دیگه، شیعه ماهواره‌های علمی خیلی خوبی داره، قومم دارن، پخشم میشه، به زبانهای مختلف هم پخش میشه. خب عاقلی؟ بیا بین مکتب‌های اروپایی و اسلام رو مقایسه کن، عقلی که داری بهترینش رو انتخاب. خدا هم که نگوده بهترینش کدومه، گوده بهترینش رو، یعنی بیشین فکر کن، مقایسه کن بهترینش رو که اسلام انتخاب کن. و طبق گفته موسی بن جعفر معلوم میشه یه نزدیک 7 میلیارد بی عقل مثل کرم تو لجن تو این کره زمین وول میزنه. من کان عاقلا کان له دین. اگه عاقل بود حالا تنها نمی اومد اسلام رو مطالعه کنه، مقایسه میکرد بین اسلام و بین دیگر ادیان. مثل مرحوم حجت الاسلام، واقعا حجت الاسلام، فخر الاسلام، در زمان قاجاری که یک کشیش قوی مکتب نصرانیت بود، در ارومیه هم زندگی میکرد، این یه بار میره پیش بالاترین مقام کلیسا، بهش میگه که کاردینال، من الان خودم کشیشم، خوبم انجیل و تورات و بلدم، بیان خوبی هم دارم، اما آرامش ندارم. چرا؟ من دین نباید به آدم آرامش بده، خیال آدم رو راحت نگرده، من ندارم اون آرامش. خودش نوشته، نوشته این مقام بالاتر کاردینال به من گفتش که تو یه وقت خلوتی بی پیش من تا من بهت یه سری رو بگم. گو یه وقت خلوتی رفتم پیشش، هیچ کی نم، در خونرم بست که کسی نیاد. گو منو برد توی اتاقی، پرده رو کنار زد، برد توی پستوی، کلیت انداخت در یه صندوق و وا کرد، یک کتابی رو در آورد مال زمان قبل از پیغمبر اسلام، رو کتاب و ورق زد، گفت فرزند اینو بخون. گفت خوندم. گفت چی خوندی؟ گفت خوندم که حق با فارقیلیتاست. گفتش که میدونی فارقیلیتا کیه؟ گفتم نه. گفت از زمان مسیح اسم این فارقیلیتا توی تمام مدارک درجه اول دست نخورده ما بوده. آرامش میخوای، کمال میخوای، دین واقعی میخوای، برو سراغ فارقیلیتا. گفتم من فارقیلیتا نمیدونم کی هست. گفت نمیدونم. من گو محمد ابن عبدالله. گودم خودت چی؟ گو من میترسم، من میترسم، من در باطنم به این فارقیلیتا ایمان دارم، میترسم عبالاترا عبالاترا تا واتیکان میترس. اما تو جوونی هنو که مشهور نیست. گفت باش برم پیش فارقیلیتا. حالا مجتهد اون زمان در شهر ارومیه کی بوده؟ حاج میرزا حسن نامی بوده، مجتهد، بسیار آدم ملایی بود. میگه که من اصلا تحمل نکردم شب صبح بشه، نگام کردم دیدم که شب از نیمه گذشته. گفتم نکنه ما تا صبح بمیریم دستمون به دامن فارقیلیتا نرس، پشیم بریم پیش آخوند مسلمونا. گفت رفتم نیمه شب در خانه حاج میرزا حسن مجتهد رو زدم، خودش اومد در رو باکه. العلماء و امناء و رسول، امام صادق میگه دانشمندان و عالمان ربانی امینان انبیان، براشون ساعت شب روز مطرح نید، همیشه آمادن که به داد اونی که تو چاهه یا داره میفته تو چاه برسه. بهش گفتم با لباس کیشیش، گفتم من مسیحیم، یه ساعت میخوام بیام با حضرت عالی صبح. بفرمین تو. گفتم اسلام رو به من ارائه بده، عقایدش، اخلاقش، اعمالش. اون شب گفت من شیعه شدم. بعد اومد تهران که نکنه اونجا بکشنش یا بلایی سرش بیارن. اومد لباس کشیشیش رو در آورد، اومد حوزه، قریب الاجتهاد شد تو درس خوندن و این پنج جلد کتاب بسیار پر قیمت انیس الاعلام رو نوشت، با دلیل ثابت کرد دین نصرانیت و یهودیت دروغ 100% با دلیل. اون دینی که خود مسیح داشت و موسی همینیه که پیغمبر اسلام داشت و بعدم یه روحانی برجسته مکتب شیعه شد، قبرشم ابن بابوی. من گاهی که میرفتم یا میرم سر قبرش، بعد خودش نوشته که من اگر یادم باشه نزدیک 17 تا مشکل علمی و فکری تو این جا به جا شدن داشتم. این مشکلات فکری و اعتقادی و علمی میگو به نظرم میرسید کار کسی نیبرم پیش، چون من میخوام ریشه ای و عمقی این 17 تا مشکل فکری و علمی من برطرف بشه. چیکار کنم؟ مضطرب، دغدغه. یه شب به خودم گفتم آقای فخرالاسلام، این 17 تا مشکل تو فقط به دست حضرت ابی عبدالله الحسین سید الشهدا حل میشه، بار تو به من برو کربلا. که یه همچین مشکلی رو هم مرحوم قاضی داشته، یه دونه مشکل که حالا اون شرحش خیلی مفصل، مسئله پیچیده هم هست، مرحوم آیت الله قاضی استاد علامه طباطبایی و امثال ایشون میگه من بعد 70 سال حس کردم توحید تام. این یه مسئله پیچیده ایه. توحید تام در من تجلی نکرد، خیلی عیب دارم، نه در عباداتم، در توحید تام کم دارم. گوهن نجف پا شدم اومدم کربلا، چون میدونستم کلید حل این مشکلات پیش ابی عبدالله. ای به امیرالمومنین هم متوسل میشدم، میگو برو پیش حسین. گفت چند وقت کربلا، می اومدم حرم قمر بنی هاشم حل نمی شد، می اومدم حرم ابی عبدالله حل نمی شد. یه شب گفتم به کلیددار بگم منو اجازه بده بمونم امشب تو حرم، همه که رفتن درا رو بستی. گفت بمون. گفت اون شبم تا صبح موندم و حل نشد، اون توحید تام طلوع نکرد. باز گفتم برم حرم قمر بنی هاشم به ایشون متوسل بشم، ایشون به ابی عبدالله متوسل بشم. داشتم از پله‌های صحن میرفتم پایین، یه دیوونه اصلا معلوم بود سر و ازش دیوونه است، به نظر من دیوونه بود، همچین اطوار درستی به نظرم نمی اومد داشته بود، هم تا حالا ندیده بودم. اونم اپلادش می اومد بره بالا که بره بیرون، وسط پله ها دیوونه اومد دست زد رو شونه من، گو قاضی قبلت الاولیا در این عالم هستی قمر بنی هاشم خود تو معطل نکن، جلوه توحید تام با فرمان او صورت میگی. گفت برگشتم تو حرم قمر بنی هاشم، گفتم آقا این آدرسیه که خودت به من دادی، من این دیوونه که این حرفا رو از کجا بود، این کی بود اصلا؟ گفت اون وقت تو حرم قمر بنی هاشم چی شدم و اون توحید تام در من جلوه کرد، راحت شدم. اونم خدای عالی میخوای ملک الموت رو بفرستی بفرست، ما کارمون تموم شد. فخرالاسلام کشیش مسلمان شده میگه بار بستم و رفتم کربلا، من کان آبلن. جناب کاردینال من چرا آرامش ندارم؟ گو نمیتونی آرامش داشته باشی، آرامش تو دست فاردیلیت هاست، جای دیگه آرامش پیدا نمیشه، جای دیگه همش گناه پوکیه حمالی. گفت سفر اول من بود، اومدم کربلا، اومدم حرم، چه حرمی. همون شب اول 17 تا مشکلم در جا حل شد، یعنی یه توجهی وجود مبارک ابی عبدالله به من کرد. من هنوز خبرهای کربلا به ام نرسیده. بچه هم نوه هم همه رفتن که پیاده بیان کربلا، اما پارسال فیلمی رو فرستادن که اووردن منزل ما، از بصره تا کربلا نمیدونم چند کیلومتره، باید بالای 400 کیلومتر، چون بصره شبا خرمشهر پیداست، یه رودخونه بین ما و بصره. یه دختر 7 ساله رو فیلمش رو گرفته بودن، دوتا پا رو از بیخ نداشت، واسه مادرزادی حتی 2 سانت پام نداشت، از بصره نه رو استوارت رو خاک با دست می جهید. هر کیم ماشینای گرون قیمت جلوش ترمز میکردن، دخترم بی بالا، میگفت نه نه نه، امشی الالحسین ماشیا، من میخوام پیاده برم. یه دختر 7 سال خیلی توجه قویه که به یه دختر میزنه، پا نداره، باید بدنشو بکشه. میگو نه من سوار نمیشم، من باید پیش محبوبم پیاده برم. حالا جلوه عقلیش، جلوه علمیش، جلوه تقواییش، جلوه دینیش، نمیدونید امام حسین چه خبره؟ ما عاقلیم یقینم، ما اگه عاقل نبودیم حسین رو انتخاب نمیکرد. این همه چهره مشهور تو اروپا و آمریکا و تو روسیه بود، چرا یکیشو انتخاب نکردیم؟ چرا دوستشون نداریم؟ من کان عاقلن کان له دین و من کان له دین دخل الجنه، بهش جای خردمندانه. ما باید ارزش عقلی داشته باشیم تا به بهشت برسیم. خب خیلی حرف موند، یه روایت دیگه هم موند از امام صادق، یه حکم عقل دیگه هم موند. خدا بخواد جلسه بعد چه خبری، چه جور دارن میرن، بچه کوچیک، بزرگ، شیر خاره. امسال هم دو سه بار کشتنشون ولی بازم مصاحبه کردن، گفتن ما دست از حسین بر نمیداریم، بکشینمون، تیکه تیکمون بکن. چه مزدی خدا تو دنیا به ابی عبدالله، چه مزد، چه دلایی رو متوجه او کرد. چه عشقهایی در این 15 قرن براش ریخته شده، چه منبعی ابی عبدالله. خب ما که توفیق نداشتیم بریم و پیاده بریم، فرزند مرحوم علامه امینی صاحب القدیر، من یه بار خدمتشون بودم، از دنیا رفتن و من پدرم رو در عالم رؤیا دیدم با چه بساطی. گفتم آقا این مزد کدوم کارتونه؟ گفت مزد یه کارم حرم ابی عبدالله و گریه. اون زمان گفت من تو خواب به بابام گفتم صدام جاده رو بسته نمیذاره ما بیه، ما چی کار بکن؟ گفت شما هر جا روزه بود بریم تو روزه، اونجا حرمه، اونجا گریه کن. زینب شدی پیکری اندر میان خاک. از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا، لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. ای وارث سریر امام ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا هم بار دیگر روانه به سوی حجاز کن، هم من کربلا اومدم با تو اومدم، با اکبر اومدم، با عباس اومدم، اما بلند شو ببین حالا کربلا با کیا دارم میام. هم سفر من شمر و خولی و سلام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.